اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز 28 ماه آگست را پیشکشتان میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به بحث شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان و منطقه گفته است که ادعاهای بی اساس در این خصوص به داعش روحیه می‌دهد و منجر به بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. ذبیح الله مجاهد روز یکشنبه 27 ماه آگست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که گروه داعش در افغانستان در عملیات نیروهای طالبان به شدت سرکوب شده است. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه 25 ماه آگست در بحث پیرامون فعالیت‌های گروه داعش در جهان و شمول عراق و افغانستان نسبت به فعالیت این گروه در افغانستان و افزایش توانمندی‌هایش ابراز نگرانی کردند. به دنبال ممنوعیت بازدید زنان از بند امیر در ولایت بامیان، دیدبان حقوق بشر دستور جدید طالبان را به احترامی به زنان افغانستان خوانده است. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه 26 ماه آگست در سفرش به بامیان اعلام کرده است که پس از این به زنان اجازه بازدید از پارک ملی بند امیر دادن نمی شود. و با بیان این که سیاحت نفر است و نواجب گفت، دلیل این اقدام نافرمانی زنان از دستور حفظ حجاب طی 2 سال گذشته است. همزمان با سفر هیئت پارلمانی ایران به کابل، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در یک تماس تلفنی از وزیر خارجه ایران به کابل دعوت کرده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک تماس تلفنی در مورد توزیع آب دریای هلمند گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه ایران دیروز یکشنبه 27 ماه آگست با نشر خبرنامه گفت، دو جانب روی یک سلسله موضوعات بحث کرده و امیر خان متقی از امیر عبداللهیان به کابل دعوت نموده است. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت راه اندازی شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز آری از پولیو نشده اند. شماری از جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگست 2021 در میدان هوایی کابل شدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و از منتقدان سرسخت دولت جو بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته است که با احترام قهرمانان، 13 سرباز آمریکایی پرچم‌های ساختمان کنگره آمریکا به حالت نیمه افراشته قرار گرفتند. راب ویتمن، عضو جمهوری خواه کنگره آمریکا و معاون کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا، در ویدیویی در حساب کاربری اکس یا تویتر سابق خود گفت که هیچ کس از دولت بایدن برای این حمله پاسخگو نبوده است و همچنین افزود که خروج آمریکا از افغانستان ناکام است.
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامهای اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که 3 عسکر قوای بحری ایالات متحده دیروز یکشنبه بر اثر سقوط یک طیاره آسپری در یک جزیره استوایی دور افتاده در جریان تمرینهای نظامی در شمال استرالیا کشته شدند. نیروهای کمکی برای تخلیه بازماندگان از محل سقوط طیاره در تاریکی تلاش کردند و مقامهای آمریکایی گفتند که 5 عمله این طیاره در وضعیت وخیم به شفاخانه رایل داروین منتقل شده اند. نیروهای بحری ایالات متحده در داروین گفتند که در زمان سقوط طیاره در مجموع 23 پرسنل در آنجا حضور داشتند و اردوی استرالیا گفت فقط آمریکایی ها در این حادثه دخیل بوده اند. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، دیروز یکشنبه خواستار عضویت اتحادیه افریقا در گروه G20 شد و در عین حال کشورش را به عنوان راه راه حل برای مشکلات زنجیره‌ای پیش از نشست سران این اتحادیه در دهلی نو در ماه آینده معرفی کرد. گروه 20 اقتصاد بزرگ متشکل از 19 کشور و اتحادیه اروپا است که حدود 85% از تولید ناخالص داخلی جهان و 2/3 جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. اما آفریقای جنوبی تنها عضو این قاره است. در ماه دسامبر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفت می‌خواهد اتحادیه آفریقا با عنوان یک عضو دائمی با گروه جی 20 بپیوندد و افزود که مدت زیاد طول کشیده اما این کار به وقوع خواهد پیوست. امرسون ماننگاگو رئیس جمهور زیمبابوه اواخر روز شنبه پس از یک رأی‌گیری پرهرج و مرج در این کشور آفریقای جنوبی با اعلام نتایج زودتر از حد انتظار برای دومین و آخرین دوره 5 ساله دوباره انتخاب شد. سخنگوی حزب مخالف در عرض چند دقیقه پس از اعلام برنده شدن ماننگاگو گفت آنها نتایج را مسترد خواهند کرد زیرا با عجله و بدون تایید مناسب جمع‌آوری شده است. قوای هوایی اوکراین میگوید 4 راکت کروز روسی را از بین برده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو مسئول اداره نظامی کیف گفته است که همه راکت‌های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بود. اداره سخنوالی اوکراین میگوید 2 غیر نظامی بر اثر پارچه‌های راکت زخمی شده و برخی از ساختمان‌های مسکونی خسارمند شده است. نیروی هوایی اوکراین گفته است که این راکت ها از بمب‌افکن های استراتژیک پرتاب شده بود. در همین حال وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که 2 طیاره بی سرنشین را در جریان شب بر فراز منطقه بریانسک و شهر کورسک سرنگون کرده است. بر اثر تصادم 2 طیاره اوکراینی در جریان مأموریت آموزشی 3 پیلوت جان باختند. اداره تحقیقات دولتی اوکراین دیروز گفت که 2 طیاره I-39 بر فراز ژیتومیر دیروز تصادم کردند. این شهر در حدود 140 کیلومتری غرب کیف پایتخت اوکراین موقعیت دارد. تحقیق درباره چگونگی این رویداد آغاز شده است. برنامه‌های آموزشی برای نیروهای اوکراینی به شمول استفاده از طیاره‌های جنگی و لوجستیکی افزایش یافته است. شماره از پیلوت‌های قوای هوایی اوکراین در پولند و برخی از کشورهای دیگر در حال آموزش استفاده از طیاره‌های نو F-16 هستند که قرار است در اختیار آنان قرار داده شود تا در جنگ با اردوی روسیه از آن استفاده کنند. پس از کشته شدن یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با جنگجویان واگنر دستور داده تا سوگند وفاداری به دولت روسیه امضا کنند. سقوط طیاره حامل رئیس گروه واگنر بر روز چهارشنبه دقیقاً 2 ماه پس از آن رخ داد که پریگوژن یک شورش مرگبار علیه مقامات ارشد مسکو را رهبری کرد، تمردی که از دید شماری از کارشناسان با عنوان بزرگترین تهدید برای حکومت ولادیمیر پوتین پنداشته می شود. تا کنون کرملین رسماً مرگ پریگوژن را تایید نکرده، گفته است که نیاز به نتایج آزمایش است. اما اداره هوانوردی روسیه چهارشنبه 23 آگست گزارش داد که پریگوژن در طیاره حضور داشت که در شمال غرب روسیه سقوط کرد و همه 10 تن از سرنشینان آن کشته شدند. پوتین بر روز پنجشنبه پس از تقریباً 24 ساعت سکوت به خانواده‌های همه قربانیان این سانحه تسلیت گفت و ضمن تمجید از پریگوژن گفت که او همچنین اشتباهات جدی مرتکب شده است. معرفی یک سوگند اجباری توسط پوتین برای جنگجویان واگنر و سایر قراردادهای نظامی خصوصی اقدام آشکار برای تحت کنترل درآوردن این گروه ها خوانده شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش های این ساعت دعوت میکنیم. اعتراضات در دروزی‌های جنوبی سوریه برای یک هفته ادامه داشته است. گزارش‌ها از گسترش آن به چندین بخش دیگر از کشور از جمله درعا در امتداد سرحد با اردن و مناطق نزدیک به بزرگترین شهر سوریه حلب خبر می‌دهد. ادوارد یرانیان از قاهره گزارشی در این رابطه دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
جمعیت متشکل از صدها معترض روز شنبه در روز هفتم جنبش روبروشتی که خواستار اصلاحات اقتصادی و سیاسی بود، شعارهای را علیه دولت سوریه سر دادند. بحران اقتصادی در سراسر سوریه و شدت به مردم عام ضربه زده است. زندگی روزمره را به شدت دشوار کرده است و جرقه جنبش اعتراضی هفت روزه را برانگیخته است که ظاهرا موج‌های را در چندین بخش دیگر این کشور ایجاد می کند. مروان حمزه یکی از رهبران معترضان و تلویزیون سعودی العربیه گفته است که دولت به نظر نمی رسد از نیروهای امنیتی خود برای سرکوب اعتراضات اخیر استفاده کند و افزوده است که معلوم نیست چرا با این حال برخی از ناظران می گویند که دولت نگران تحریک موجی از خشونت است که جرقه جنبش های اعتراضی بسیار بزرگتر را در سال 2011 برانگیخت. اگرچه رسانه های عربی ویدیوی را از معترضان در چندین بخش از کشور پخش کردند که خواهان سقوط رژیم بودند، جاشوا لندیس رئیس بخش مطالعات شرقی میانه در پوهنتون اوکلاهوما به صدای امریکا میگوید که اکثر معترضان خواستار فعالیت بیشتر دولت در حیات اقتصادی کشور به جای فروپاشی آن هستند.
این یک وضعیت عجیب است، زیرا سوری هایی که تظاهرات می کنند همه خدمات دولتی بیشتر می خواهند، نه کمتر. آنان برق بیشتر می خواهند. آنان سبسایدی مواد مورد احتیاج می خواهند. آنان می خواهند مکتب بهتری داشته باشند. آنان می خواهند ارز تثبیت شود. آنان ناامید شده و حقوق های بالاتر می خواهند.
لندیس خاطر نشان کرد که رهبران دروزی از معترضانی که در یک جنبش اعتراضی قبلی در دسامبر گذشته ساختمان شهر ولایتشان را با آتش کشیدن انتقاد کردند و با آنها گفتند که بجای آسیب رساندن به دولت، زیربناهای لازم برای اداره ولایت خود را تخریب میکنند. فعال به نام حمزه خاطر نشان کرد 90% تمام اداره‌های دولتی که به دلیل فروش زمین، ثبت نام وسایل و سایر مالیات‌ها درآمد دریافت می‌کنند در هفته اعتراضات تعطیل شده است. اکثریت مردم از پرداخت مالیات به دولت منصرف شدند. یکی از معترضان میانسال به رسانه‌های اجتماعی دروزی گفت زمان آن رسیده است که دولت به جای حمایت از بخش‌های خاصی از مردم اقدامات نیک انجام داده و منصفانه حکومت کند.
معترضان خواهان آزادی، عدالت، عزت و انسانیت هستند. علاوه بر این، آنان خواستار اجرای عادلانه قانون برای همه و محاکمه جنایتکاران بزرگ در برابر کوچکترها هستند.
روزنامه الشرق الاوسط متعلق به عربستان سعودی روز جمعه گزارش داد که جنبش اعتراضی به قبایل بادیه‌نشین در جنوب سوریه گسترش یافته. از منشأ اولیه آنها در میان دروزی‌ها در سویدا آنها را بیشتر به جنبش ملی تبدیل کرده است. چندین رهبر کرد از جمله الهام احمد نیز حمایت خود را اعلام کرده و تاکید کرده است که تظاهرات مسالمت‌آمیز راه درست برای دستیابی به تغییرات دموکراتیک است. اتحادیه عرب روابط خود را با دولت سوریه در ماه می عادی کرد، اما این روابط همچنان متزلزل است و سرمایه گذاری در زیربناهای سوریه به کلی تحقق می‌یابد که تا حدی به دلیل تحریم‌های اقتصادی مداوم ایالات متحده علیه حکومت اسد می‌باشد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
شهر جکسن ویل ایالت فلوریدای آمریکا دیروز شنبه شاهد واقعه بود که در آن یک مرد سفیدپوست 3 سیاه‌پوست را به قتل رساند و سپس خود را به ضرب گلوله کشت. مقام های جکسن ویل وقوع این رویداد را غیر قابل قبول خواندند. شرح گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل پیشکش میکند.
یک مرد سفیدپوست آمریکایی مسلح با سلاح ثقیل به روز شنبه 3 سیاه‌پوست را در یک فروشگاه دالر جنرال در جکسن ویل ایالت فلوریدا به قتل رساند و سپس بر خود شلیک کرد. مجریان قانون محلی این رویداد را جنایت با انگیزه نژادی توصیف کرد. تی که واترز مسئول پلیس شهری جکسن ویل جزئیات حادثه را چنین بیان کرد:
The Jacksonville has suffered the loss of three precious life at the hands of an active shooter.
جکسونویل سه تن را به دست یک تیرانداز فعال از دست داد. امروز بعد از ظهر فردی که هنوز وی را به طور رسمی شناسایی نکرده ایم یک واسکت تاکتیکی به تن داشت و مجهز به یک تفنگ بادی و یک تفنگ دستی بود. وارد یک مغازه به نام دلار در منطقه نیوتن جکسون میل شد و سه تن را به قتل رساند.
واترز مقتولین را دو مرد و یک زن معرفی کرد. واترز افزود که به تصور وی این مهاجم به تنهایی عمل کرده و چند بیانیه را برای والدینش، رسانه ها و مجریان قانون نوشته است که در آن تنفر خود از سیاه پوستان را به تفصیل شرح می دهد. واترز سلاح‌های این شخص را یک تفنگ بادی و یک تفنگ با سبک IR-15 با صلیب شکسته روی آن توصیف کرد. در همین حال دانا دیگن شاروال جکسونویل این رویداد را غیر قابل قبول خواند و گفت
واقعا این غیر قابل قبول است. هیچ یک از ما نمیتوانیم در مورد احساس خوبی داشته باشیم. کشتن یک تن خیلی زیاد است، اما کشتارهای جمعی واقعا دشوار است و من میدانم که همه ما روی راه‌های حل این چنین تیراندازی‌ها در اینجا متمرکزیم.
تصاویر شاهدان عینی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده نشان می‌دهد که پلیس در جکسونویل جاده منتهی به محل حادثه را برای ترافیک مسدود کرده.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نشست اخیر رهبران سه جانبه در کمپ دیوید اعلام کرد که کوریای جنوبی و ژاپن متحدان توانمند و مهمند و تعهد امریکا به هر دو کشور مستحکم است. رئیس جمهور بایدن خاطر نشان کرد ما با اولین نشست مستقل بین رهبران سه کشورمان و همچنین تعهدمان به دیدار سالانه در سطح رهبران تاریخ را ثبت کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت جهان ما در نقطه عطف توجه قرار دارد، نقطه ای که در آن فرا خوانده شده ایم تا به روش های جدید رهبری کنیم. و گفت نخست ما همکاری دفاعی سه جانبه خود را برای ارائه در منطقه هند اقیانوس آرام ارتقا می دهیم. این شامل تنظیم مانورهای نظامی سالانه چند حوزه‌ای و رساندن همکاری دفاعی سه جانبه ما به سطوح بی سابق است. ما شریک ساختن اطلاعات از جمله پرتاب‌های راکتی و فعالیت‌های سایبری کوریای شمالی تقویت همکاری دفاع راکت بالستیک خود را دو برابر می سازیم. هر سه کشور بر تعهد مشترک خود برای حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان و توجه به وضعیت تهدیدآمیز اقتصادی تأکید کردند. رئیس جمهور بایدن گفت ما با مقابله با تهدیدات از سوی کوریای شمالی از جمله پولشویی میلیاردها دلار ارزهای دیجیتال و انتقال احتمالی تسلیحات در حمایت از جنگ وحشیانه روسیه علیه اوکراین ادامه خواهیم داد. رئیس جمهور بایدن تاکید کرد که ما با هم از قوانین بین المللی، آزادی کشتیرانی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در راههای جنوب چین دفاع میکنیم. رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده، ژاپن و کوریای جنوبی نیز توافق کردند که همکاری اقتصادی خود را گسترش دهند. وی اظهار داشت ما متحد شده ایم. آنچه را که یک سیستم هشدار زودنگام زنجیری تأمین می نامیم برای بیاندازیم که به کشورهای ما در مورد اختلالات در برخی محصولات و مواد مانند مواد معدنی یا باتری های حیاتی و مهم هشدار می دهد تا بتوانیم از مسائل از قبل آگاهی بیابیم، آنچه ما در طول همگیری کرونا تجربه کرده ایم. رئیس جمهور بایدن گفت و در نهایت مشارکت ما برای ساختن آینده بهتر برای مردمان ماست. رئیس جمهور بایدن گفت به همین دلیل است که ما در حال تعمیق همکاری خود در زمینه صحت عامه و تنظیم یک تبادل سه جانبه متخصص در حمایت از ابتکار کانسر مونشات از ایالات متحده هستیم. در ایالات متحده ما در حال ایجاد انقلابی در روش تحقیقات سرطان هستیم و با هم ما 3 نفر. من مطمئن هستم که می توانیم از روحیه نوآوری مشترک خود استفاده کنیم و به سرطان آنطور که میشناسیم پایان دهیم. رئیس جمهور بایدن گفت در ماها و سالهای آینده ما به استفاده از این امکانات با هم ادامه می دهیم و در وحدت خود تزلزل ناپذیر و در عزم خود به همتا خواهیم بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
قتل هورا سادات زن فعال افغان در یوتیوب و دیگر رسانه‌های اجتماعی نگرانی ها و سوالات زیادی را برای سایر زنان فعال افغان خلق کرده است که چرا این قتل ها به گونه بسیار مرموز رخ می دهد. زنان فعال افغان از یوناما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهند تا در مورد این قتل ها تحقیق کنند. در این مورد مصاحبه داشتم با مرضیه بابکرخیل، قاضی سابق و فعال حقوق زن. توجهتان را به این مصاحبه جلب می دارم.
شما در رابطه با کشتار و قتل زنان در افغانستان که خیلی به صورت مرموز گاه اتفاق می افته، نظرتون چیست؟
فکر می کنم امروز هر دختر افغان که در بنام افغانستان یاد می شه دی غم بزرگ خود شریک فکر می کنه. غم است که در خانه هر زن افغانستان و در خانه تمام افغانه که در افغانستان است و دیگر از افغانستان است، ما غم شریکی خود امرایشون داریم و این غم امرای همگی ما است.
بانو بابکرخیل، شما مسئول قتل هورا سادات و بانوان مثل زور قتلهای مثل زور کی می دانین؟ مسئولیت زی قتلها به دوش کی می تانه باشن؟
مسئولیت زی واضح است که به دوش دولت طالب، به دوش رژیم طالب، به دوش رهبری طالب است. به خاطر از اینکه اگر یک از این خواهرای ما که وکیل پارلمان بودن، من مصاحبهشون رو گوش کردم که گفت که من از افغانستان بیرون نمیرم، من از افغانستان میباشم و من وطن خود دوست دارم. ببینین بعد از این مصاحبه وکیل صاحب اینا شهید ساختن و بعد از او مثلا خواهر ما که پلیس بودن و حالا ببینین که خواهر سادات اینا شهید ساختن و ای به بانه‌های مختلف. من این باور دارم که میان ما کمیسیون حقوق بشر همگی یک خطه میفهمن ای که طالب اقرار کنه یا نکنه. با پاکدن دست قاتل، قاتل خودش پاک نمیشه. واضح است که طالب مستقیمن در ای قتلای خواره ما که در افغانستان صورت میگیره مستقیما اینا دست داره.
مگم طالبا تابال مسئولیت قتلا را به دوش نگرفتن و این قتلا خیلی مرموز بوده، شما چطور میگین طالبا شاید دست داشته باشن در رقب ازی دخیل باشن؟
من یک سوال میکنم از طالبا، چرا خانم در خطر است که قبلا در حکومت کار کرده بوده، خانم است که قلم داره و برای تعلیم خود برای آینده خود فکر میکنه، و چرا خانم شهید میشه که وکیل پارلمان افغانستان بوده، چرا یک خبرنگاره که خودش خواسته که صدای مردم از طریق پروگرام یوتیوب خود بلند کنه چرا او کشته میشه؟ این واضح است برای جهان که جنگ طالب با تمدن و با زن افغانستان است. ما امروز در افغانستان، زنای افغانستان همراه دشمنای خود یک جای زندگی میکنن. این اگر باز کنیم به همین راپور که از ملل متحد تیار شده در قسمت کشتار خانما در افغانستان، اصلا این شاکاور است. همچون ریپورت از هیچ مملکت نبوده که به این سرعت در یک رژیم که خدا رژیم میگه، حکومت میگه، و به این سرعت قتلای مخفیانه صورت گرفته باشه.
و دخیر هم میپرسم، یک تعداد خانم ها صدا بلند کردن بر دادخواهی بر هورا سادات. حالا اگر دادخواهی شوه و چه درد هورا سادات میخوره؟ شما هم از جمله زنایی هستین که میگین دادخواهی شوه و قاتلینش معلوم شوه؟
بله، افتخار است بر زن بر خود خواهرایی که در این عرصه اینا صدا بلند کردن و تمام گروه خانمای فعال جامعه مدنی که در بیرون از افغانستان هستن و اکتدار که در داخل افغانستان هستن سر از این مسئله کار دارن. مگر فرق از بین مسا و مثلا خانم سادات چی است؟ ما افغانا به این ضرورت داریم که از دقل ارزش‌های معنوی یک دیگه خود درک کنیم، برای که دیگه خود استاد شدیم در این وقت که امروز کاملا افغانستان تنها مانده و جامعه جهانی صرف ما راپور جور میکنه، عملا بر افغانستان چی کار صورت نمیگیره
و جامعه جهانی چی کرده میتونه مثلا به خاطر این قتل ها بر این موضوعات چی کرده میتونه؟
یونما مستقیما میتونن در این مسئله مداخله کنن، وقتی که یونما در افغانستان نمایندگی دارن، درست است، و اونا همه چیز از نزدیک میبینن. امیر اپورای که اینا تایم میکنن طبعا دفتر یونما اینا هم کارهایی دارن که این موضوعات گزارش تایم میکنن. یونما میتونه که سر قتل خانم سادات مکمل به شکل بسیار مستقیم اینا میتونن که مداخله کنن و این موضوع رو بررسی کنن، یا چی میتونن که بخواین، هر کار میتونن که بکنن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و طالبان زنان افغان را از رفتن به پارک ملی بند امیر در بامیان منع کردند. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در بامیان گفت که زنان در دو سال گذشته حجاب اسلامی را رعایت نکردند و اکنون باید جلو آن گرفته شود. همکارم محمد احمدی برای بررسی دلایل تشدید سرکوبی آزادی زنان در افغانستان از سوی طالبان با شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق در دانشگاه کابل صحبت نموده است که توجهتان را به این صحبت جلب می دارم.
در حالی که سفارت ایالات متحده بر افغانستان بار دیگر انفاض محدودیت بر زنان در افغانستان را تحبیه کرد، اما طالبان با یک عمل جنجال برانگیز دیگری زنان را از رفتن به یک محل تفریحی منع کردند. هدف طالبان به نظر شما از انفاض این نوع محدودیت ها چی است؟
ببینید، یک هدف منحصر به فرد خود طالبان است از محدودیت هایی که بر زنان وضع میکنن، که من فکر میکنم اینا فکر میکنن با وضع کردن محدودیت ها به نسبت زنان میتونن که یک اصلاح از لحاظ اخلاقی در جامعه و بار بره که او اصلاح ارتباط میگیره با مردا. ولی من به این نظر هستم، از اونجایی که انسان یک موجود اجتماعی از هیچ کس نمیتونه انسان محدود به خانه بسازه و آزادی های از او را محدود نموده و فعالیت های اجتماعی از او را قطع کنه، چون این خودش مشکلات بزرگ را خلق میکنه. و در نتیجه ما میتونیم بگوییم که وقت طبیعت یک رابطه سیاسی و حقوقی است، وقتی یک طبیعت در یک کشور یا یک شهروند حقوق خود از بین رفته فکر میکنه، او کوشش میکنه که او محل ترک کنه و به جایی بره که در اونجا آزادی داشته باشه، در جایی بره که به حیث یک موجود اجتماعی اهمیت داشته باشه. رضا، من فکر میکنم نتایج بسیار بد رای به بار خاطر و خواست طالبایی است که با حذف کردن زنها از فعالیت های اجتماعی و حتی از تفریح، اینا میتونن یک فضای امر بر مردا ایجاد کنن که تا مردا گناهکار نشن و خود یک مشترک خوب بهشت بسازه.
چه فکر میکنین چقدر انفاض این محدودیت ها یکی پی دیگری که صورت میگیره بر زنان دلیل سیاسی داره؟ آیا به نوعی طالبان فکر میکنن که خشمگین هستن که حکومتشان تا به حال از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و میخوان این گونه از جامعه جهانی باج بگیرن؟ و اینکه این روی کرد چه واکنش را در جامعه از سوی مردم در پی خواهد داشت؟
یقینا که اینا به نوع یک ابزار سیاسی به نسبت زنها استفاده میکنند و فشارهایی را که بر زنها وارد میکنند به این فکر هستند که فشارها بالاخره جامعه جهانی را مجبور به این میسازه که طالبا را به رسمیت بشناسند و بعد از او باز طالبا به نسبت زنها اصول وضع میکنند و یه اصلاح خواهد کردن. من فکر میکنم که یک خواست طالبا همی است که از زنها استفاده ابزاری میکنند و اینکه چی تاثیرات منفی را بر روح و روان زنها وارد میکنند این طالبان مطالعه میکنه و نه هم جهان هنوز به فکر ازی است که چی وضعیت را به بار میره. برخورد طالبان به نسبت زنها کاملا یک برخورد سیاسی است و هیچ موضوع شرعی نداره و هیچ همچنان ای نمیتونه یک بحث مردمی باشه. از اونجایی که مردا چرا از این عملکرد طالبان دفاع نکردن ولی بی تفاوت هستن، و این مفهوم است که فضای ترور و اختناق که در افغانستان حاکم است، مردا متضررتر هستند نسبت به زنها. لذا مردا ترجیح ایره میتن که زنا به خانه باشه، ولی قبول کنن که طالبان چی وضعیت را بر زنا حاکم میسازن، چون خودشان مقاومت کردن نمیتونن و خودشان متضرر میشه و از بین برده میشه. از اونجایی که مردا ناناور خانواده هستن، لذا این وضعیت تحمل میکنن، عقل عمل نشان نمیدن.
بله. خب حالا با این تشدید سرکوبی به ویژه علیه زنان افغانستان، آینده طالبان و حکومت داریشان چگونه خواهد بود؟
من فکر میکنم هیچ حکومت نمیتونه با حذف نصف نفوذ کشور خود حاکمیت مردمی داشته باشه یا حاکمیتشان دوام داشته باشه. من فکر میکنم عمر حاکمیت سیاسی خود طالبان با این عملکردهای خود کوتاه‌تر میسازه.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.